ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگر جهان با ما همراه شدین. نیمه شبتون بخیر. من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب چهارشنبه 15 آبان که نخستین ثانیه‌های آن در ایران آغاز شد. با خبرها آغاز میکنیم در این مجله و بعد از خبرها برنامه‌های این مجله نیمه شب رو براتون معرفی میکنم. اما فعلا خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است 20 آبان ماه 11 نوامبر به تهران بیاید. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفت هنوز به این دعوت پاسخ قطعی داده نشده است. دور قبلی گفتگوی دو طرف 6 و 7 آبان در وین برگزار شد که طرفین آن را مثبت توصیف کردند. علی اکبر صالحی افزوده بیشترین سوال‌های آژانس مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال است و توافق شده که نخست به پرسش‌های مربوط به زمان حال پرداخته شود. او ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر آمانو به تهران بتوانند در مورد فرایند کار به یک جمع‌بندی برسند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو 2 تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه و بعد از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی در ژنو در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی یعنی حدود 2 ماه دیگر تاریخی تعیین شود. خبرگزاری ایتارتاس هم به نقل از منبعی نزدیک به مذاکرات در ژنو گزارش داده که آمریکا و روسیه نتوانستند بر سر حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 به توافق برسند. روسیه خواستار شرکت ایران در این نشست است. به گزارش خبرگزاری رویترز نمایندگان ایران، اسرائیل، چند کشور عرب به همراه آمریکا اخیراً در نشستی شرکت کردند که امکان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه را بررسی کرده است. رویترز به نقل از دیپلمات‌های اسرائیلی و عرب گزارش داده که این نشست روز 2 نوامبر 11 آبان در دهکده گلیون در سوئیس برگزار شده است. این نشست در چشم‌انداز برگزاری کنفرانسی بین‌المللی تشکیل شده که قرار است ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه را بررسی کند. یک مقام اسرائیلی به رویترز گفته است شرکت کنندگان در این نشست مواضع کشورهای خود را بیان کردند، اما به گفته این مقام اسرائیلی نمایندگان این کشور هیچ تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با نمایندگان ایران و کشورهای عرب نداشتند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعدام‌های بدون محاکمه عادلانه در ایران را محکوم کرد. این مقام گفت نهادهای مدافع حقوق بشر از اعدام بیش از 400 تن در ایران از آغاز سال 2013 10 ماه پیش خبر دادند و بیش از 50 مورد از این اعدام‌ها در ملأ عام انجام شده است. و افزود گروه‌های حقوق بشری همچنین گزارش دادند که بیشتر احکام اعدام در دادگاه‌هایی صادر شدند که مقررات محاکمه منصفانه در آنها رعایت نشده است. در بنگلادش 150 سرباز شورشی به اعدام محکوم شدند. یک دادگاه ویژه نظامی در بنگلادش روز سه‌شنبه امروز در پایان محاکمه 823 سرباز شورشی 150 تن از آنها را به جرم قتل و شکنجه به اعدام محکوم کرد. حدود 400 تن از این سربازان به حبس‌های مختلف محکوم و 270 تن از آنها تبرئه شدند. و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان عامل شیوع بیماری اخیر تنگی نفس در خوزستان را به احتمال زیاد وجود نیترات اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا لاهیجانزاده روز سه‌شنبه گفت در آنالیزی که روز دوم بارندگی روی نمونه‌های آب باران انجام دادند، معلوم شده است که میزان نیترات آن بالاست که احتمال باران اسیدی را قوت می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در چند روز اخیر 5500 تن پس از بارندگی به علت مشکلات تنفسی به ویژه در اهواز به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند.
سپاسگزارم از رضا جمالی که با خبرهای این ساعت ما رو بروز کرد. اما آنچه که در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. دعوت ایران از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران در آبان ماه جاری، یک گزارش در این باره داریم. گفتگوی داریم با مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره حمایت این سازمان از مرکز حامیان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برای گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا. وزیر اقتصاد میگوید در اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی بسیاری از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. در این باره بیشتر خواهید شنید. تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر علوم احسان مهرابی روزنامه‌نگار از هدف این نمایندگان میگوید.
این هم تهدیدی هست هم برای آقای فرجی‌دانا هم برای دیگر وزرا که احساس بکنن که اگر برخلاف تمایلات مجلس بخوان گام بردارن نهرم استیضاح بر بالای سر اونها خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید مشکلات عدم انتشار دو روزنامه همیهن و نشاط را پیگیری میکند.
وزارت ارشاد مایل هست این روزنامه ها منتشر بشه تا حدی از این فشاری که بخش عمده ای از طرفداران آقای روحانی او وارد میکنن و خواهان باز کردن فضای مطبوعات هستند کاسته بشه.
و در بخش دوم بعد از خبرها مجله صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید. با همه اینها تا ساعت 1:30 بامداد به وقت ایران در کنار شما خواهیم بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از دعوت یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در تاریخ 20 آبان ماه خبر داده و گفته در مذاکرات هفته گذشته در وین ایران و آژانس به توافقهای اولیه دست یافتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نشانه ها حاکی است که در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روند خروج از بن‌بست آغاز شده است. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که ایران در چارچوب عدالت‌خواهانه و بدون پیش شرط آماده گفتگو است. او ابراز امیدواری کرده که مذاکرات بر پایه حسن نیت متقابل باشد تا به نتیجه برد برای طرفین منجر شود. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفته که اگر با موضوع هسته‌ای ایران خارج از عدل و انصاف برخورد شود، جامعه جهانی دچار زیان و دغدغه خاطر خواهد شد. او همچنین از دعوت یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در تاریخ 20 آبان ماه خبر داده. دعوتی که آقای آمانو هنوز به آن پاسخی نداده است. علی اکبر صالحی روی کرده آژانس بین المللی انرژی اتمی را مثبت توصیف کرده و از توافقهای اولیه بین کارشناسان ایران و آژانس در مذاکرات هفته گذشته در وین خبر داده است. یوکیو آمانو هم سه روز پیش از آنچه که تغییر رویکرد ایران برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی نامیده استقبال کرده و گفتگوهای وین را سازنده خوانده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفته دولت به غربی‌ها و مذاکرات جاری خوشبین نیست. خبری که البته پس از ساعاتی از روی وبسایت خبرگزاری‌های داخلی حذف شد. یک روز قبل از آن هم یعنی در روز یکشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود نسبت به مذاکرات خوشبین نیست اما این مذاکرات ضرری هم نخواهد داشت. آقای خامنه ای در این حال با حمایت از تیم مذاکره کننده ایرانی مأموریت این تیم را مأموریتی سخت توصیف کرده و گفته کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. این اظهارات در حالی بیان می شوند که طرف غربی فضای حاکم بر مذاکرات پیشین را که روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شد مثبت توصیف کرده بود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 قرار است از روز پنجشنبه 16 آبان ماه در شهر ژنو سوئیس آغاز شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مرکز حامیان حقوق بشر برای گفتگو درباره انرژی هسته‌ای حمایت کرد. این مرکز به تازگی به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشری تشکیل شده است. فراخوان این کارزار علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز از سوی بیش از 300 روشنفکر، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر امضا شده است. حسین قویمی در گفتگو با رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در پاریس از انگیزه آغاز این کارزار پرسیده است و رضا معینی هم پاسخ داده.
کارزاری رو که مرکز حامیان حقوق بشر آغاز کرده از هفته گذشته، سه‌شنبه گذشته آغاز به کار کرده و بیش از 300 روزنامه‌نگار، روشنفکر و نویسنده میتونم بگم ایرانی آن را امضا کرده اند. تعداد بیشتر حمایت کرده اند بنابر اطلاعات ما که خواهان آن نبودند با توجه به شرایط ایران که اسمشون درج بشه. واقعیت این است که همونطوری که در خود بیانیه اشاره شده، از زمانی که مسئله انرژی هسته‌ای در ایران طرح شده تا امروز هیچ گونه بحث، تأمل، اندیشه ورزی، سوال و اطلاع رسانی در این باره نشده. کار گزارشگران بدون مرز در دفاع از آزادی اطلاع رسانی از این زاویه، از این کارزار دفاع میکنه که امریه در خدمت اطلاع رسانی و این اطلاع رسانی و حق دانستن مردم در اصل.
در بیانیه شما گزارشگران بدون مرز آمده که از زمان افشای فعالیت‌های ایران درباره انرژی هسته‌ای در اواخر دهه 70 شمسی تا امروز هر گونه اطلاع رسانی، تأمل و گفتگو در این باره از سوی نهادهای رسمی کنترل و سانسور شده. به نظر شما این کنترل تا چند اندازه است و آیا به صورت سیستماتیک از سوی دولت اعمال میشه؟
بدون شک ما در همین اطلاعیه نام بردیم از ارگان‌های مختلفی که سانسور میکنن، از خود وزارت ارشاد که تهدید میکرد رسانه‌ها رو تا بازوی اجرایی سانسورش یعنی هیئت نظارت بر مطبوعات، تا وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و به ویژه شورای عالی امنیت ملی که در این باره از همان زمان و تا امروز موارد حساس و به روزنامه‌ها و رسانه‌ها تذکر میده که در این باره نباید صحبت کنین. یکی از شاهبیت‌های دستور عملهای شورای عالی امنیت ملی همین مسئله انرژی هسته‌ای و صحبت کردن در هر موردی بوده. در یک کلام، بجز آنچه که مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی در این باره میگویند، هر گونه سخن دیگری ممنوعه.
آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین اومده که برای پرداختن به موضوع انرژی هسته‌ای تا امروز تعداد بسیاری از روزنامه‌نگاران در کشور احضار، تهدید یا بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. در آستانه صدومین روز دولت حسن روحانی، شما کارنامه دولت 11 رو در این زمینه چگونه می‌بینید؟
نخواستم که ما در روزهای آینده اطلاعیه و گزارشی در این باره منتشر خواهیم کرد که به مواردی که به ما مربوط می‌شد، یعنی آزادی اطلاع رسانی رو در اون درش خواهیم کرد در این باره. اما متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در چارچوب مبارزات انتخاباتیشون به مردم داده بودند تحقق پیدا نکرده. بسیاری میگویند خب 3 ماه یا 100 روز کم است، ولی همان مثال فارسی من بخوام بگویم، سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج، آن هم با شرط و شروطی، تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، ازدیاد اعدام ها، باز هم دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد. در عرصه های حقوق بشر دولت آقای روحانی باید از سیاست های دولت احمدی نژاد فاصله بگیرد. این فاصله در عمل است و نه تنها در وعده وعید و شعار.
حسین قویمی با رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در پاریس گفتگو میکرد. اما گزارش بعدی ما، علی طیب نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید که برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی درست انجام نشده و بسیاری از دارایی های دولت به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. و این مطلب را روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد و طی آن از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارایی‌های دولت با آنها واگذار شده با عنوان خصولتی‌ها یاد کرد. در این زمینه گزارش همکارمان نادر صدیقی را بشنویم.
آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت 11 میگوید که برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی که از دهه 80 خورشیدی در اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرا شده به درستی انجام نگرفته است. وی در این زمینه این جمله را بیان کرده که از دهه 80 تا کنون حدود 150 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شده که متاسفانه بسیاری از آنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده و به قول معروف به خصولتی‌ها واگذار شده است. آقای کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در ایالت ماساچوست آمریکا، در تشریح و تحلیل این سخن وزیر اقتصاد ایران چنین میگوید:
اگر خاطرتون باشه در این چند سال همیشه خود من و دیگران هم گفتیم که این خصوصی سازی به صورت واقعی انجام نمیشه، برای اینکه کاری که انجام میدن این است که بعضی بنگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت تحت عناوین مختلف میان این رو میگیرن، مثلا دستگاه‌های وابسته به سپاه و غیره، و یه مقداریش هم به دست کسانی افتاده که فقط وابسته به مراکز قدرت بودن و مسئله این که اداره کنن این صنایع و غیره رو نداشتن. نتیجه این شده که خوبی‌های خصوصی سازی که عبارت است از رقابت در بازار، نوآوری، سرمایه‌گذاری، هیچ کدوم انجام نمی‌شده. از طرف دیگه اکثر بنگاه‌های دولتی و بسیاری از کسانی که حتی اینا رو گرفتن همه زیانده بودن و سربار دولت.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه درباره هدف دولت 11 در حوزه واگذاری‌ها گفته است که اصلی ترین هدفی که دولت دنبال می‌کند ایجاد شرایطی است تا واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود. از این رو در دولت یک نگاه آسیب شناسانه به نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و تلاش می‌شود واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی واقعی سوق داده شود. طیب نیا در رابطه با بحث سهام عدالت نیز گفته است که هدف از طراحی این سهام کمک به ایجاد مالکیت در بین اقشار مختلف مردم بود که متاسفانه محقق نشد. در حال حاضر حدود 42 میلیون سهام عدالت در بین اقشار مختلف توزیع شده، اما آنها حق اعمال مالکیت بر روی آن را ندارند. به گزارش ایسنا، آقای طیب نیا تأکید کرده که دولت مطبوع وی با کاهش دفعتی، سریع و غیر حساب شده نرخ ارز مخالف است. در مورد شایعاتی که در این زمینه رواج یافته، طیب نیا گفته است که در کمیسیون مجلس آنچه از جانب وی مطرح شده صحت ندارد و او کفی برای نرخ ارز تعیین نکرده و معتقد است که نرخ ارز طبق سیستم شناور تعیین خواهد شد. آقای کامران دادخواه در مورد شناور شدن نرخ برابری ریال با ارزهای معتبر میگوید:
به طور کلی شناور شدن نرخ ارز کار صحیحیه و باید انجام بشه. اگر نرخ ارز به طور مصنوعی پایین نگه داشته بشه، این واقعا یارانه ایست که مردم ایران به تولید کنندگان چینی و هندی و غیره میپردازن. بنابراین شناور شدن و قیمت واقعیش پیدا کردن کار درستی. منتها باید توجه کنیم که ارز کننده عمده ارز در ایران دولته. بنابراین بایستی که یک ربالی پیدا بکنه، وگرنه هر روز دولت میتونه بازی کنه با نرخ ارز و مسائل رو مغشوش بکنه. مسئله دوم مسئله کوتاه مدته. الان اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره و از طرف دیگه مسئله تحریم ها هستن. بنابراین در یک مدتی رنج خواهد برد، ولی چاره ای نیست. این دلارهای نفتی رو ریختن تو بازار اقتصاد ایران رو به روز فلاکت انداخته و به فلاکت بیشتری هم دچار خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در مورد چند پرسش دیگر خبرنگاران از جمله درباره نرخ سود بانکی اظهار بی اطلاعی کرد.
نادر صدیقی از انتقاد وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت‌های دولتی گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عباس مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تلاش تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم و تحقیقات خبر داد. به گفته او، انتصابات اخیر در وزارت علوم ناخرسندی تعدادی از نمایندگان را ایجاد کرده و موجب شده مقدماتی برای استیضاح وزیر علوم شکل بگیرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
هنوز 10 روز از رأی اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم نگذشته که یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روند استیضاح وزیر علوم بسیار زودتر از آنچه پیش بینی میشد کلید خورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی ضمن اعلام این مطلب افزود که 82 نماینده مجلس در تذکری کتبی در خصوص انتصابات اخیر در وزارت علوم به رضا فرجی دانا اعتراض کردند. به گفته این نماینده مجلس، علت اصلی این تذکر به خاطر انتصاب جعفر توفیقی، سرپرست پیشین وزارت علوم در آن وزارتخانه است. آنطور که این عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، آقای فرجی دانا در جلسه قبل از رأی اعتماد به اعضای آن کمیسیون قول داده بود که در عزل و نصب‌ها ملاحظات مجلس را مد نظر قرار دهد. اما با نگاهی به گفته های عباس مقتدایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس که گفته است استیضاح وزیر علوم زودتر از پیشبینی ها کلید خورده است، به نظر می رساند که برخی از نمایندگان مجلس این استیضاح احتمالی را از پیش انتظار می کشیدند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا می گوید
طبیعتاً نمایندگان مجلس با توجه به کلیت کابینه آقای روحانی پیش بینی می‌کردند که ممکنه با برخی از وزرای آقای روحانی دچار مشکل بشن. با توجه به اینکه به 3 تن از وزرا رأی نداده بودند و دوباره در مورد وزارت علوم هم تکرار شده بود، برای اینکه به کارشکنی بر سر راه دولت متهم نشن، در وهله اول به آقای فرجی دانا رأی بدن و در وهله دوم به هر حال ببینن عملکرد ایشون به چه شکل است و قبلاً سابقه هم داشته در برخورد مجالس اصولگرا با دولت آقای خاتمی، مجلس 5 و 7 که به هر حال برای اینکه هم به نوعی قدرت مجلس رو نشون بدن و همین که زهره چشمی از دیگر وزرا بگیرن، متوسل به استیضاح می‌شدن. این هم تهدیدی هست هم برای آقای فرجی دانا هم برای دیگر وزرا که احساس بکنن که اگر برخلاف تمایلات مجلس بخوان گام بردارن، نحرم استیضاح بر بالای سر اونها خواهد بود.
سخن از استیضاح احتمالی وزیر علوم در حالی مطرح می‌شود که یک شنبه هفته جاری عبدالواحد فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت به خاطر انتصابات اخیر در وزارت علوم قرار شده تا از رضا فرجی دانا برای حضور در آن کمیسیون دعوت به عمل آید. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، درباره رویه قانونی تذکر نمایندگان مجلس به وزیر علوم به رادیو فردا میگوید
رویه قانونی تذکر هم به هر حال تذکر جنبه اجرایی پیگیری نداره و مانند سوال و استیضاح نیست که به یک نتیجه عملی منجر بشه و بیشتر بازتاب سیاسی قضیه مد نظر هست. وقتی نمایندگان تذکر رو میدن، خود نوع تذکر بازتاب سیاسی پیدا میکنه و از سوی دیگه یک مقدمه ای هست برای وزیر که وزیر احساس بکنه که این تعداد نماینده ای که به هر حال این تذکر رو امضا کردن در وهله های بعد ممکنه به سوال و یا حتی به استیضاح هم متوسل بشن.
مسئله ای که باعث خشم اصولگرایان تندرو در مجلس شده است، انتصاب جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد به ترتیب به عنوان مشاور عالی و معاون آموزشی وزارت علوم از سوی رضا فرجی داناست که هر دو از سوی نمایندگان معترض به حمایت از آنچه فتنه مینامند شدند.
رضا جمالی از تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر علوم و تحقیقات گزارش میداد.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و این مجله نیمه شب رادیو فردا است که میشنوید. این فرصت رو داریم تا پیش از پایان بخش اول یک گفتگوی دیگه بشنویم. گفتگوی در این باره، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید مشکلات عدم انتشار روزنامه هم‌میهن و روزنامه نشاط را پیگیری میکند. هم‌میهن از روزنامه‌های توقیف شده مربوط به جریان اصلاحات است که غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، مدیر مسئولی آن را بر عهده دارد. انتشار این روزنامه اخیراً متوقف شده است. نشاط نیز روزنامه نزدیک به جریان اصلاح طلب بود که بیش از 1 دهه پیش توقیف شد. لطیف سفری، صاحب امتیاز روزنامه نشاط، در مرداد ماه سال 90 اعلام کرده بود که این روزنامه از تمامی اتهامات تبرئه شده است. حسین قویمی در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دولت خاتمی ابتدا می‌پرسد که با رویکرد علی جنتی آیا احتمال دارد که روزنامه‌های اصلاح طلب سابق دوباره انتشار خود را از سر بگیرند؟
من فکر میکنم که این انتظار همچنان پابرجاست و به نظر نمیاد که وزارت ارشاد تمایلی داشته باشه تا از انتشار روزنامه‌های اصلاح طلب جلوگیری بکنه، بلکه اتفاقا وزارت ارشاد همونطور که لحن آقای جنتی هم نشون میده مایل هست که این روزنامه‌ها منتشر بشه تا حدی از این فشاری که در واقع بخش عمده‌ای از طرفداران آقای روحانی او وارد میکنن و خواهان باز کردن فضای مطبوعات هستند کاسته بشه. اما به نظر میاد باز هم از لحن و از سخن آقای جنتی اینکه مسئله بیش از این که به وزارت ارشاد برگرده برمیگرده به ممنوعیت هایی که از جانب قوه قضاییه گذاشته میشه. از همین توضیحات درباره روزنامه هم میهن و نشاط هم به نظر میاد که اختلاف نظری وجود داره بین قوه قضاییه و وزارت ارشاد، که این باز هم برمیگرده به این که متاسفانه وزارت ارشاد از دوره آقای احمدی نژاد بر اساس سیاستی که تا الان ادامه داره بخشی از تصمیم‌گیری‌های خودش رو در هیئت نظارت بر مطبوعات در واقع واگذار کرده به اون نماینده قوه قضاییه در این هیئت نظارت و این عملاً باعث نوعی هماهنگی در کار نظارت بر انتشار مطبوعات شده و اون چیزیه که در واقع بیشتر وظیفه وزارت ارشاد هست.
آقای رمضان‌پور، اخیراً علی جنتی از وضعیت سانسور کتاب در دولت پیشین هم انتقاد کرده بود و گفته بود بسیاری از کتاب‌ها بدون علت سانسور شده بودند. آقای جنتی به گفته خودش موافق رویکرد سینه باز و روی گشاده با سانسوره. به گمان شما احتمال لغو سانسور یا کم شدن اون در دوران کنونی تا چه اندازه است؟
اگر کم شدن در عمل رو منظورمون باشه، تا همین الان هم به نظر میاد این اتفاق افتاده. یعنی ما در حوزه کتاب در یکی دو ماه گذشته شاهد این بودیم که نوع آسانگیری بیشتر اعمال میشه در همین ممیزی کتاب. به تعدادی از کتاب ها که پیش از این مجوز داده نمیشد مجوز داده شده. بنابراین در این حد به نظرم نوعی کاسته شدن از فشار و سطح سانسور وجود داره. اما اون چیزی که تغییر رویه عملی باشه از نظر اینکه چجوری با مسئله ممیزی برخورد بشه از نظر قانونی هنوز متاسفانه اتفاق نیفتاده و همچنان داره در چارچوب مصوبه سال 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل میشه که خب میدونیم اون یک مصوبه آشکارا خلاف حتی قانون اساسیه و مصوبه قبلش شورای عالی انقلاب فرهنگی. بنابراین من فکر میکنم اینجا ما یک مقداری دوگانگی داریم بین آن چیزی که خواسته آقای جنتیه، اینجوری که از صحبتاش برمیاد مثل صحبت اولش که گفت که مایله که اصلا سانسور پیش از چاپ کتاب برداشته بشه، و یا همین صحبت‌های اخیرش در مورد مسئله فیسبوک یا اشارش به مسئله اینکه شنیدن صدای زن در موسیقی در واقع هیچ منع جدی فقهی نداره. همه اینها نشون میده که اون یک تمایلی به آزاد کردن فضای فرهنگی در ایران داره و گذشتن از مرزهایی که به عنوان خطوط قرمز در عمل در جمهوری اسلامی نشون داده شده.
همونطور که اشاره کردین، اخیراً علی جنتی درباره پخش صدای تکخوان‌های زن هم تلویحاً نظر مثبتی داشت و گفته بود اگر صدای تکخوان‌ها موجب مفسده نباشه ایرادی نداره. با شناختی که شما از آقای جنتی دارین، آیا احتمال داره که او بتونه تحول و تغییری در مسائل فرهنگی ایران به وجود بیاره؟
من فکر میکنم از نظر ظرفیت این ظرفیت رو او داره که به وجود بیاره. منتها به نظرم تا حدی آقای جنتی تنهاست به دو معنا، یعنی اینکه به نظر میاد همچنان قوه قضاییه و نهادهای نظارتی آنچنان همراهی با او نمیکنن و سعی میکنن که مرتب یک چوبی لای چرخ کار او بذارن، و از طرف دیگه به یک معنا دیگه در وزارت ارشاد هم تنهاست. یعنی شما الان اگر نگاه بکنید غیر از معاونت سینمایی که به نوعی خودش در واقع داره پیش میبره کار خودش رو و دفاع میکنه از برداشتن بعضی از ممیزی ها و اعمال نفوذ دستگاه امنیتی، در سه حوزه معاونت هنری، معاونت فرهنگی و معاونت مطبوعاتی عمدتا ما چنین چیزی نمیبینیم. یعنی به نظر میاد که معاونین و مدیران اون حوزه ها حاضر نیستند بار این ایستادن رو به دوش بکشند و در چنین شرایطی آقای جنتی تبدیل شده به کسی که باید مدام پاسخ بگه به دو طرف، یعنی هم باید به دستگاه نظارتی و نیروهای نزدیک به رهبری پاسخ بده جوری توجیه بکنه و هم باید از جانب این حوزه های زیر نظر خودش حرف بزنه که با توجه به تجربه کمی که او در حوزه پیچیده فرهنگ هم از نظر مفهومی و هم از نظر مدیریتی داره، به نظر من کار رو برای او دشوار کرده.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران و شنونده بخش دوم مجله نیمه شب هستین از رادیو فردا. در این بخش هم برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوین، البته پس از شنیدن مشروع خبرها از همکارم مینا بهار مست.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو 2 تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه بعد از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی در ژنو در عین حال ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی حدود 2 ماه دیگر تاریخی تعیین شود. خبرگزاری ایتارتاس هم به نقل از منبع نزدیک به مذاکرات در ژنو گزارش داده است که آمریکا و روسیه نتوانستند بر سر حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 به توافق برسند. روسیه خواستار شرکت ایران است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از یوکیا آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است 20 آبان ماه 11 نوامبر به تهران برود. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفته است که هنوز به این دعوت پاسخی قطعی داده نشده. دوره قبلی گفتگوی دو طرف 6 و 7 آبان در وین برگزار شد که آن را مثبت توصیف کردند. علی اکبر صالحی افزوده است که بیشترین سوال‌های آژانس مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال ایران است و توافق شده که ابتدا به پرسش‌های مربوط به حال پرداخته شود. او ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر آمانو به تهران بتوانند در مورد فرایند کار به جمع‌بندی برسند. قرار است دور دیگر از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 هم 16 و 17 آبان، 7 و 8 نوامبر در ژنو برگزار شود. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران خبر رصد و جاسوسی آمریکا از سفر آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. او در مورد نحوه این پیگیری توضیحی نداد. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایم با استناد به اظهارات ادوارد اسنودن همکار پیشین دستگاه اطلاعاتی آمریکا چند روز پیش نوشته بودند که آمریکا با دستگاه‌های پیشرفته شنود و رصد الکترونیک سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان در سال 88 را کنترل کرده و مکالمات محافظان و خلبانان او را نیز شنود کرده است. هند نخستین مدارگرد مریخ خود را به فضا فرستاد. موشک حامل این مدارگرد امروز سه‌شنبه به فضا پرتاب شد و پس از 45 دقیقه با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. این مدارگرد باید پس از طی 780 میلیون کیلومتر فاصله زمین تا مریخ در ماه سپتامبر سال 2014 در مدار مریخ قرار گیرد. در بنگلادش 150 سرباز شورشی به اعدام محکوم شدند. دادگاه ویژه نظامی در بنگلادش روز سه‌شنبه در پایان محاکمه 823 سرباز شورشی 150 تن از آنها را به جرم قتل و شکنجه به اعدام محکوم کرد. حدود 400 تن از این سربازان به حبس‌های مختلف محکوم و 270 نفرشان تبرئه شدند. در شورش این سربازان در بنگلادش در سال 2009 74 نفر از جمله 57 افسر با وضع فجیع شکنجه و کشته شدند.
سپاسگزارم مینا بهار مست بود. با خبرهای ایران و جهان به آخرین بخش مجله نیمه شب رسیدیم، یعنی مجله هفتگی صدای شما صدای فردا از همکارم ژان خاکزاد که در این بخش با نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا گفتگو کرده. پیش از شنیدن این بخش من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی می‌کنم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته دو میهمان داریم. نخست نیوشا باراتی سردبیر رادیو فردا در استودیو حاضر خواهد شد و بعد از نیوشا با همکارم هانا کاویانی گفتگویی رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
حضور نیوشا باغراتی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا طبیعتاً دلیل خاصی داره. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی گفتگویی رو که رادیو فردا انجام نداده به رادیو فردا ارتباط دادند و این گفتگوی ساختگی رو با استفاده از فرم برنامه‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی قرار دادند. بهتره که نیوشا خودش توضیح بده. نیوشا، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
منم سپاسگزارم از تو جان عزیز که من رو به برنامه دعوت کردی. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. جان، همونطوری که توضیح دادی این گفتگویی هست که اساساً جعلی است، گفتگو با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل که مسئول حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی بوده و 14 نفر از اونها در سیستان و بلوچستان کشته شدن. گفته شده که رادیو فردا، یعنی در واقع منتسب کردند این گفتگو رو به رادیو فردا و گفتن ما انجام دادیم، که اساساً همچین چیزی نبوده. شاید بهتر باشه برگردیم عقب و بگیم که این ماجرا از کجا شروع شد و ما از کجا متوجه شدیم. کلا روز یک شنبه ما در کمال حیرت و ناباوری دیدیم که روزنامه وطن امروز چاپ تهران تیتر اول صفحه اول خودش رو اختصاص داده به گفتگویی با سخنگوی گروه جیش العدل که بنوشته این روزنامه این گفتگو توسط رادیو فردا انجام شده. ما واقعا متحیر شدیم از اونجایی که اساسا همچین گفتگویی نبوده. متن گفتگو رو هم منتشر کرده بودن و از اون نتیجه گرفته بودن که حالا به هر حال این رسانه آمریکایی یا آمریکا پشت سر این حمله ها هستن و یک سری استنتاجاتی از این دست. خب ما طبیعتاً تکذیب کردیم، به خاطر اینکه نه تنها ما گفتگویی نداشتیم با گروه جیش العدل، هیچ تماسی هم باش نداشتیم، حتی برای کسب خبر چه برسه به گفتگو، و گذشته از اون برنامه‌ای هم نداریم و نداشتیم که بخوایم با این گروه گفتگویی انجام بدیم. تا اینکه رسید به فرداش، در واقع که میشه روز دوشنبه، که متوجه گفتگویی شدیم که همونطوری که شما توضیح دادی فایل صوتیش در بعضی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده. اومدن 40 ثانیه اول یکی از مجله‌های شامگاهی ما رو، مجله شامگاهی روز پنجشنبه 9 آبان ماه رو، 40 ثانیه اولش که توسط همکارمون آزاده اسدی اجرا شده، برداشتن این رو، میکس کردن، ترکیب کردن، تلفیق کردن با یک فرد ناشناسی که میاد یهویی میگه سلام بر شما خانم اسدی و گفتگویی داریم در ادامه با سخنگوی گروه جیش العدل، که اساسا ما این آقا رو نمیشناسیم، بار اول صداشون رو میشنویم.
اصلا به طور کلی ما در مجله‌های خبری یک همچین فرمتی هم نداریم که درسته. کسی بیاد و حرف مجری برنامه رو قطع بکنه. طبیعتاً اول خبر پخش میشه، بعد فهرست برنامه‌ها رو ارائه میده، ولی این مستقیم میاد سلام میکنه به همکارمون خانم اسدی و شروع میکنه به
بله. در واقع اون صدا صداییه که ایشون جداگانه واسه خودش ضبط کرده توی خونه و بعد مجله شامگاهی ما رو دانلود کرده، فایلش رو از روی اینترنت، و بعد برداشته 40 ثانیه اول اون رو میکس کرده با فایلی که خودش توی خونه‌اش یا هر جای دیگه ضبط کرده، و این فرد اومده در واقع جعل هویت هم کرده و خودش رو به عنوان گزارشگر رادیو فردا جا زده و با سخنگوی گروه جیش العدل گویا مصاحبه ای انجام داده. یک بار دیگه تأکید میکنم ما هیچ گونه مصاحبه ای با این گروه نداشتیم. این فایل صوتی جعلی هست. مطلبی که در روزنامه وطن امروز چاپ شده مطلب اشتباهی هست و درست نیست، دروغین هست، و به تبع اون تعداد دیگری از وبسایت ها و خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فارس هم سراسر این مصاحبه جعلی و خیالی وطن امروز رو منتشر کردند که به هر حال همه اونها رو ما قویاً تکذیب میکنیم.
نیوشا، مسئله این که هست، اگر موافقی یه تیکه کوتاه از صدایی رو که اینا تهیه کردن، این آقایی که گفته شده خبرنگار ماست که هیچ کدوم ما نمیشناسیم این فردو، اونو پخش کنیم شنوندگان ببینن که اصلا با فرمت برنامه‌های ما جور در نمیاد.
حتما.
اینو گوش بکنیم.
خیلی خوبه که بشنون شنوندهای ما. حتما بشنویم.
ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن برنامه زنده خبری و تحلیلی این پنج شنبه نهم آبان ماه بر اساس تقویم خورشیدی و آخرین شب از ماه میلادی اکتبر. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند.
خانم اسدی، درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله چریکی معترضان سراوان 16 نفر را در سیستان و بلوچستان اعدام کرد. روز سوم آبان ماه گروه نظامی جیش العدل در حرکتی اعتراض‌آمیز با حمله به یک پادگان مرزی 14 نفر از مرزبانان جمهوری اسلامی را از پای درآورد. و برای اولین بار گفتگویی داریم با عبدالرؤوف ریگی، سخنگوی جیش العدل. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای ریگی. وقتتون
نیوشا. شنیدیم که دیدیم به این صورت ما مجله‌های خبری رو شروع نمی‌کنیم، و اگرم شروع بکنیم اون سلام علیکی اولش درسته، اونجا رو آزاده اسدی همکارمون سلام علیک کرده، ولی بعد فرصت اینه که خبرها رو اعلام بکنه و گوینده خبر بیاد خبرها رو ارائه بکنه و بعد از خبرها فهرست برنامه‌ها ارائه بشه، این فرصت‌ها رو نداده و حدود بیش از 20 دقیقه این آقا مصاحبه میکنه
که اساساً طول مجله شامگاهی ما، اون بخشیش که به خبرهای روز اختصاص داره 30 دقیقه بیشتر نیست. جان عزیز، من میتونم خیلی اتفاقاً حالا که پخش کردیم این فایل صوتی رو، خیلی وقت خوبیه برای اینکه به شنوندهای رادیو فردا پیشنهاد کنم که و ارجاعشون بدم به آرشیو وبسایت رادیو فردا که تمامی مجله‌های خبری ما اونجا هر روز هر ساعت به طور خودکار ذخیره میشه، میتونن برن در آرشیو روز پنج شنبه مجله شامگاهی رو گوش بدن و ببینن اون چیزی که واقعا از رادیو فردا پخش شده چه بوده، که خب تفاوت اساسی داره، همچین فردی وجود نداره توش، همچین مصاحبه‌ای نیست و به هر حال مصاحبه‌ای جعلی است که درست شده حالا با هر انگیزه‌ای. در کمال تأسف یک روزنامه چاپ پایتخت همون رو تیتر یک خودش قرار داده.
نیوشا، ما اون بخش غیر واقعی رو پخش کردیم، مجله شامگاهی تقلبی رو پخش کردیم. اگر اجازه میدی اون تیکه واقعی مجله شامگاهی نهم آبان ماهو، اون تیکه اولش رو من دو مرتبه در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میکنم تا خود شنوندگان قضاوت کنن و ببینن حقیقت در کجاست.
حتما جان عزیز میشنویم.
ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن برنامه زنده خبری و تحلیلی این پنج شنبه نهم آبان ماه بر اساس تقویم خورشیدی و آخرین شب از ماه میلادی اکتبر. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. بریم سراغ خبرهای تازه و بمونید برای از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر میشنوید. حمید فاطمی سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خب جان عزیز، فکر می‌کنم با این فایل صوتی که پخش شد دیگه تردیدی برای شنونده‌های ما باقی نمانده باشه که چه اتفاقی افتاده، این فایل اصلی بوده و اون چیزی که پیشتر پخش کردیم در همین برنامه فایل جعلی که از روی این فایل اصلی ساختن.
سپاسگزارم نیوشا که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر شدی. البته همونطور که دوستان گفتیم باز هم میتونید شما به این برنامه دسترسی داشته باشید در صفحه وبسایت ما. همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی که امروز در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت داره هانا کاویانی. هانا جان سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. فکر میکنم اولین باره در این برنامه شرکت میکنی.
سپاسگزارم جان. فکر میکنم که شاید اولین باری باشه که در برنامه صدای شما میتونم که با مخاطبان رادیو فردا ارتباط داشته باشم.
هانا، قرار شده که تو یک پوشش ویژه برای رادیو بدی. این پوشش ویژه چی هست؟
خب شنوندگان رادیو فردا مستحضر هستند که ما در ماه‌های گذشته، هفته‌های گذشته خصوصاً در حال پوشش مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بودیم. ما معمولاً این مذاکرات رو در طول هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های اخیر از پراگ پوشش می‌دادیم. این هفته مخاطبان رادیو فردا می‌تونند که این مذاکرات رو از ژنو بشنوند و من خودم از ژنو این مذاکرات رو گزارش خواهم داد.
حالا برای تو آرزوی موفقیت میکنم. به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.